بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شنوندگان عزیز سلام. تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم در رادیو فردا با مجله خبری نیمه شب با شما خواهیم بود. ابتدا همکارم علی سجادی نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. مقام های افغانستان اعلام کردند یک خودروی نظامی چهارشنبه بر اثر اصابت بمب در پکتیا در مرز پاکستان منهدم شده است. به گفته یک پلیس محلی در استان غرب افغانستان، شبه نظامیان با حمله شبانه به یک اتومبیل پلیس دست کم 3 مأمور را کشتند. 2 نفر نیز در این حمله مجروح شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است. پلیس آتن 6 نفر را به ظن حمله به سفارت آمریکا بازداشت کرد. مقام‌های پلیس آتن روز چهارشنبه اعلام کردند بعد از شنیدن هشداری درباره حمله احتمالی به سفارت آمریکا در این شهر، خیابان‌های اطراف سفارت را مسدود. پلیس آتن 6 نفر را که عراقی توصیف شدند بازداشت کرده است و گفته است هشدار از سوی یک مرد عراقی به پلیس داده شده بود. قرار است عصر چهارشنبه به وقت محلی مجلس نمایندگان آمریکا در زمینه لایحه بودجه جنگ در عراق گفتگو کنند. این لایحه بودجه شامل یک برنامه زمانبندی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق هم خواهد بود. بر اساس این طرح 24 میلیارد دلار به مخارج جنگ اختصاص خواهد یافت و در ضمن طی یک برنامه زمانبندی نیروهای آمریکایی تا ماه آوریل سال آینده میلادی از عراق خارج خواهند شد. پرزیدنت بوش گفته است این لایحه را وتو خواهد کرد. ارتش آمریکا در بیانیه روز چهارشنبه خود اعلام کرد نیروهای این کشور هفته گذشته در شمال غربی بغداد از مسئولان امنیتی گروه تروریستی القاعده را کشتند. بر اساس بیانیه ارتش آمریکا این فرد محمد عبدالله عباس العیسوی نام داشته است. ارتش آمریکا در بیانیه دیگری اعلام کرد نیروهای ائتلاف 6 نفر از مزنونان به تروریست را در شهر موسل بازداشت کردند. روز چهارشنبه رژه ارتش کره شمالی به مناسبت 75مین سال تأسیس در برابر کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی انجام شد. در این رژه موشک‌های ساخت کره گذارده شد. کره شمالی تاریخ بنیانگذاری ارتش خود را از زمان جنگ‌های مقاومت این کشور در برابر ژاپن قبل از تقسیم آن به دو قسمت شمالی و جنوبی می‌داند. آقای کیم در حال ساندیدن از رژه نظامی چند دقیقه برای مردم دست تکان داد. رژه نظامی کره شمالی در حالی برگزار می‌شود که نگرانی‌های جامعه جهانی از برنامه‌های اتمی این کشور همچنان ادامه دارد. و محمود احمدی نژاد، جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه روح الله حسینیان را به سمت مشاور سیاسی و امنیتی خود منصوب کرد. آقای حسینیان همکنون ریاست مرکز اسناد انقلاب اسلامی را بر عهده دارد و شهرتش بیشتر به دلیل دفاع از سعید امامی، معاون سابق حجت الاسلام فلاحیان در وزارت اطلاعات است. سعید امامی بعد از فاش شدن تهیه طرح و اجرای قتل‌های زنجیره‌ای سیاسی در وزارت اطلاعات بازداشت و به طرز مشکوکی در زندان درگذشت.
با تشکر از علی سجادی و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. احتمال گفتگو میان وزرای امور خارجه آمریکا و ایران در شرم الشیخ. تلاش کنگره آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر بر جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی فیروزه خطیبی با جول اندرسون نماینده کنگره آمریکا. قانون جدید نفت در عراق دروازه‌ای بر روی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور. و گزارش‌های دیگر. در ایران نیروی انتظامی طرح مبارزه با بدحجابی را از اول اردیبهشت ماه آغاز کرده، اما 3 روز بعد از آغاز طرح مبارزه با بدحجابی، آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه از نحوه برخورد با زنان انتقاد کرده است. رئیس قوه قضاییه گفته است نباید کسانی را که حتی پایشان به مراکز انتظامی و زندان باز نشده به این مراکز کشاند، زیرا منجر به آسیب بزرگتر اجتماعی می‌شود. در همین رابطه مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، این طرز برخورد با زنان را تحت عنوان مبارزه با بدحجابی غیرقانونی می‌داند. توجه شما را به گفتار مهرنگیز کار در این زمینه جلب می‌کنم.
رئیس قوه قضاییه صریحاً گفته است کشاندن زنان و جوانان به کلانتری ضرر دارد و منفعتی ندارد. اما سخنگوی دولت گفته است دولت نمی‌خواهد قضاییه دخالت کند. وی گفته است این امر در محدوده کار دولت نیست و دولت در فعالیت‌های قوه قضاییه دخالت نمی‌کند، چرا که در این طرح نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی انجام مأموریت می‌کند. سخنگوی دولت همچنین گفته است وظیفه دولت انجام کار فرهنگی از جمله اشباع بازار از محصولات فرهنگی مانند پوشاک مناسب و ارزان قیمت است و در این ارتباط نیز توصیه‌های لازم به وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی داده شده است. سخنگوی دولت نگفته است که اجرای طرح مبارزه با بدحجابی توسط نیروی انتظامی انجام می‌شود که البته نیروی انتظامی زیر مجموعه وزارت کشور است و وزارت کشور زیر مجموعه دولت می‌باشد. بدین ترتیب برخورد غیرقانونی با زنان زیر عنوان جعلی مبارزه با بدحجابی را نه دولت به عهده گرفته است نه قوه قضاییه. رئیس قوه قضاییه که به روشنی اعلام کرده کشاندن زنان و جوانان به کلانتری ضرر دارد و منفعتی ندارد، جایگاه قوه قضاییه را در شکلگیری این گونه خطاهای دولتی پلیسی تعریف نکرده است. ایشان نگفتند مثلا اگر نیروی انتظامی بدون نظارت مرجع قضایی اقدام به کشاندن زنان و جوانان به کلانتری ها می کند، این اقدام غیرقانونی است و قوه قضاییه می تواند و باید بر پایه وظایفی که به عهده دارد برخوردهای غیرقانونی را متوقف سازد و عوامل آن را مؤاخذه کند. ایشان نگفتند بدون امضای یکی از مراجع زیر مجموعه رئیس قوه قضاییه نیروی انتظامی نمیتواند به بهانه مبارزه بدحجابی یا هر بهانه دیگری در جای ضابط دادگستری عمل کند. سالهاست در ایران زن بیهجاب نداریم. بیهجابی جرم است و قوانین جزایی کشور آن را در محافل عمومی ممنوع اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین نموده است. اما ضمناً در همین قوانین جزایی هم مجوزی برای ماموران حجاب را به سلیقه خود درجه بندی کنند و به سلیقه خود زنان را به کلانتری ها و بازداشتگاه ها بکشانند وجود ندارد. بنابراین رئیس قوه قضاییه در صورتی میتواند قاطعانه عمل کند و به سلب حیثیت و امنیت زنان ایرانی پایان بخشد که نه تنها برخورد با زنان را بدون نظارت قاضی و مرجع قضایی صلاحیت دار غیرقانونی اعلام نماید، بلکه با استفاده از مقام، موقعیت و جایگاهی که دارد از ادامه برخوردهای غیرقانونی جلوگیری کرده و عوامل اقدامات غیرقانونی را تحت پیگرد قرار دهد.
مهرنگیز کار بود، فعال مستقل حقوق بشر.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
روز سه‌شنبه در مجمع شورای قانونگذاران ایالت کالیفرنیا در مرکز این ایالت در شهر ساکرامنتو لایحه تازه‌ای برای جلوگیری از سرمایه‌گذاری حقوق بازنشستگان کالیفرنیا در شرکت‌هایی که با ایران به مبادله بازرگانی اشتغال دارند توسط نماینده کنگره آمریکا از حزب جمهوری‌خواه در این ایالت طرح و با اکثریت آرا تصویب شد. فیروزه خطیبی گفتگویی دارد با آقای جول اندرسون، نماینده کنگره آمریکا از حزب جمهوری خواه و از ایالت کالیفرنیا. توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنم.
جول اندرسون علاوه بر نمایندگی کنگره آمریکا از حزب جمهوری خواه در صدر یک هیئت رسیدگی به سرمایه گذاری حقوق بازنشست ایالت کالیفرنیا نیز اشتغال دارد. او چندی پیش ضمن ارزیابی احتمال زیان و ضررهای این سرمایه‌گذاری ها متوجه می شود که بیش از 24 بیلیون دلار از حقوق بازنشستگان کالیفرنیا در 300 کمپانی غیر آمریکایی که به مبادله بازرگانی با ایران اشتغال دارند سرمایه گذاری شده است.
In light of what the Iranian president has said about Israel, about nuclear weapons and about attacking the great Satan when referring to the United States.
با در نظر گرفتن سخنان رئیس جمهوری ایران در رابطه با اسرائیل، همچنین با در نظر گرفتن جاه طلبی های هسته‌ای این کشور، گروگانگیری های اخیر 15 ملوان انگلیسی و دادن عنوان شیطان بزرگ به آمریکا، من فکر میکنم که این سرمایه ها باید ملی شوند و به همین جهت نیز من در ماه ژانویه گذشته طرح این لایحه را ریختم تا هرچه زودتر این سرمایه ها از این شرکت ها بیرون کشیده شوند. آقای جول اندرسون و دیگر همکاران او در کمیته بررسی حقوق بازنشستگان کالیفرنیا که هدف اصلی آنها دفاع از سرمایه های کارمندان و کارگران در این ایالت است، ضمن کار روی این طرح به این نتیجه رسیدند که شاید بتوانند این سرمایه گذاری را در راه ایجاد وضعیتی بهبود شرایط حقوق بشر در ایران به کار بگیرند تا مردم ایران بتوانند مستقیما از آن بهره مند شوند. همچنین بیرون کشیدن این سرمایه ها بنابر گفته آقای اندرسون می تواند از طریقی صلح آمیز دولت جمهوری اسلامی ایران را در مورد مسائل مربوط به انرژی هسته‌ای و بررسی نقش این دولت در ناآرامی های کشورهای همسایه بر سر میز مذاکره بکشاند. اغلب افرادی که در این شرکت ها سرمایه گذاری کرده اند از چگونگی این سرمایه گذاری ها اطلاعی ندارند. اغلب این سرمایه ها از حقوق بازنشستگی ماموران پلیس و آتش نشانی در ایالت کالیفرنیا برگرفته شده است و ما می دانیم که بسیاری از همکاران این افراد جان خود را در وقایع 11 سپتامبر دادن و این نوع سرمایه گذاری توهین مستقیمی است به آنهایی که حکومت ایران را نیز به گونه‌ای جزئی از حامیان جنبش‌های تروریستی جهان می‌دانند. هرچند آقای جول اندرسون از حمایت‌های اکثریت اعضای هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در پیشبرد این لایحه در کنگره آمریکا برخوردار است، اما بنابر گفته او همه قانون‌گذاران و سیاستمداران از این طرح پشتیبانی نخواهند کرد.
People who are for it are either for it for fiscal reasons, for human rights, or for peaceful solutions to the Middle East. And then the people that you have against it.
در حال حاضر خود ایرانیان، گروه‌های دفاع از حقوق بشر و نیز گروه‌های یهودی از طرفداران این طرح هستند. در این میان البته طرفداران حمله نظامی ایران با ما مخالفت خواهند کرد. من فکر می‌کنم این یک طرح حزبی است که به همه این فرصت را می‌دهد که قدم جلو بگذارند و از راه‌های مسالمت‌آمیزی که در مقابل آنها گذاشته شده به یک راه حل صلح‌آمیز برسند. این لایحه که روز گذشته با اکثریت آرای موافق در ساکرامنتو به تصویب رسید، به زودی به کنگره آمریکا ارائه خواهد شد. یکی از شرکت کنندگان ایرانی که به عنوان شاهد در مجمع شورای قانونگذاران کالیفرنیا شرکت داشت، آقای روزبه فعال سیاسی و از پایه‌گذاران حزب مرز پرگوهر در لس آنجلس در مورد شرکت خود در این جلسه به رادیو فردا چنین گفت:
ما تونستیم یک نقطه مشترک بین اهداف جنبش آزادی خانه ملت ایران و بخشی از نمایندگان کالیفرنیا پیدا بکنیم که آقای جول اندرسون اسپانسر این لایحه شده، پشتیبانی داره و داره سعی میکنه که بتونه به تصویب کنه.
شما امروز اونجا دقیقا در ساکرامنتو چیکار کردی؟
و اینجا از من خواسته بودم که به عنوان یکی از کسانی که میتونم شهادت بدم، یک شهادتی رو رابطه با اینکه چرا این پول‌ها در کمپانی‌هایی که با جمهوری اسلامی دارن کار می‌کنن نباید سرمایه‌گذاری بشه صحبت کنم. یک صحبت خیلی کوتاهی رو من اینجا داشتم در رابطه با اینکه بتونم به نمایندگان کنگره نشون بدم که دان و یا جنبش آزادی‌خواهی مردم ما به دنبال راه‌های مسالمت آمیز میگرده برای اینکه بتونه مشکل خودش رو با حکومت جمهوری اسلامی حل بکنه و در حقیقت در راه براندازی نظام حرکت بکنه.
گزارش فیروزه خطیبی را میشنیدید. به رادیو فردا گوش میکنید. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در خبرنگار شبکه پی بی اس گفت ممکن است وزرای امور خارجه آمریکا و ایران در کنفرانس شرم الشیخ مصر با یکدیگر گفتگو کنند. آقای بوش تاکید کرد در صورت ملاقات دو جانبه کاندلزا رایس و منوچهر متکی مسائل امنیتی عراق مورد مذاکره قرار خواهد گرفت. کنفرانس شرم الشیخ هفته آینده در زمینه مسائل امنیتی عراق در مصر برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر را از هومن سیسان می‌شنویم.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی پی بی اس احتمال گفتگوی دو جانبه وزرای امور خارجه ایران و آمریکا را منتفی ندانست. هفته آینده کنفرانس امنیتی عراق در شرم الشیخ مصر برگزار خواهد شد و کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا نیز در این کنفرانس شرکت خواهد کرد. هرچند که منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران هنوز شرکت خود در این کنفرانس را قطعی نکرده است، ولی آمریکایی گفتند در این کنفرانس خانم رایس ممکن است در زمینه مسائل امنیتی عراق با همتای ایرانی خود مذاکرات دو جانبه داشته باشد. آقای بوش در پاسخ خبرنگار شبکه تلویزیونی بی بی اس مبنی بر امکان این ملاقات دو جانبه گفت بله، آنها می توانند ملاقات کنند و پیام ما البته این خواهد بود که به عراق اسلحه انتقال ندهند که به ارتش آمریکا رساند و به تداوم دموکراسی جوان عراق کمک کنند. این پیام کاندولیزا رایس خواهد بود به مقامات ایران. دو ماه پیش کنفرانسی با حضور کشورهای همسایه عراق و برخی دیگر از کشورها برای بررسی مسائل امنیتی عراق برگزار شد. کنفرانس شرم الشیخ مصر هم در ادامه کنفرانس دو ماه پیش به بررسی راه حل‌هایی برای پایان دادن به خشونت‌ها در عراق تاکید خواهد شد.
رئیس جمهوری آمریکا از احتمال گفتگو میان کاندلزا رایس و منوچهر متکی گفته است. هومن سیسان نگاهی داشت به مصاحبه اخیر جورج بوش با شبکه خبری پی بی اس.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
روز چهارشنبه کمیته نظارت بر دولت در کنگره آمریکا خانم کاندلزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا را احضار کرد تا مهاینده به سوالات نمایندگان درباره چگونگی تصمیم گیری در مورد رفتن به جنگ با عراق پاسخ دهد. خانم رایس در زمان آغاز جنگ مشاور شورای امنیت ملی کاخ سفید بود. جزئیات بیشتر از مهتاب فرید از کنگره آمریکا.
کمیته نظارت بر دولت در مجلس نمایندگان آمریکا با رأی 21-10 خواستار آن شد که ماه آینده خانم رایس در این کمیته حضور یابد و در مورد آمریکا با عراق توضیح دهد. هنری واکسمن نماینده دموکرات مجلس نمایندگان از ایالت کالیفرنیا گفت تنها کسی که در آن موقع از تمام اطلاعات باخبر بوده خانم رایس است که هنگام رفتن آمریکا به جنگ با عراق مشاور امنیت ملی کاخ سفید بود. آقای واکسمن میگوید که مردم آمریکا باید از واقعیات مطلع شوند و این کمیته سعی خواهد کرد وظیفه خود را انجام دهد. آقای واکسمن یکی از مخالفان سرسخت دیک چینی معاون ریاست جمهوری آمریکا برای همکاری او با شرکت نفتی هالیبرتن بوده است و بارها سعی کرده پرونده معاون رئیس جمهوری در ارتباط با شرکت هالیبرتن را هم مورد بررسی قرار دهد. از کنگره آمریکا مهتاب فرید، رادیو فردا.
دفتر کمک به عراق در سازمان ملل متحد موسوم به یونامی روز چهارشنبه دهمین گزارش خود درباره وضع حقوق بشر و دوم در عراق را منتشر کرد. الهه هیکس نگاهی دارد به این گزارش.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در سال 2006 34,452 غیر نظامی در عراق کشته و 36,000 نفر زخمی شدند و این آمار به مراتب بیشتر از ارقام منتشر شده توسط دولت عراق است. در این گزارش همچنین آمده است بود شرایط معیشتی مردم عراق هیچ اقدامی به عمل نیاورده و در این رابطه سازمان ملل متحد نسبت به بحران روزافزون شرایط معیشتی 4 میلیون عراقی به دولت این کشور هشدار داده است. در گزارش سه‌ماهه سازمان ملل متحد همچنین آمده است بیش از 37,000 نفر در زندان‌های عراق بازداشت به سر می‌برند و در بسیاری از موارد حتی اتهامات افراد به آنها ابلاغ نشده است. این گزارش می‌افزاید از زمان اجرای برنامه جدید امنیتی در عرض 3 ماه حدود 3,000 نفر به دلیل ارتباط با اقدامات خشونت‌آمیز دستگیر شدند. در گزارش سازمان ملل متحد نسبت به محدودیت‌های روزافزون آزادی اشاره شده و همچنین در این گزارش از عملکرد گروه‌های اسلامی بنیادگرا و گروه‌های مسلح که روزنامه‌نگاران و رسانه‌های خبری و ارتباط جمعی را در سراسر عراق مورد هدف قرار داده‌اند به شدت انتقاد شده است. در این گزارش همچنین به سرکوب و آزار و اذیت اقلیت‌های قومی، دینی و روشنفکران توسط گروه‌های افراطی و نیروهای شبه نظامی اشاره شده است. در طول 3 سال گذشته 200 نفر از دانشگاهیان در عراق به قتل رسیدند و 12,000 پزشک این کشور را ترک کردند. در گزارش یونامی دفتر کمک به عراق سازمان ملل متحد همچنین نسبت به رشد بیکاری در عراق 60% رسیده است هشدار می دهد. گزارش آمده علارغم میلیاردها دلار که برای بازسازی عراق اختصاص داده شده، هنوز 54% از مردم در عراق با درآمدی کمتر از 1 دلار در روز زندگی می کنند.
گزارش الهه هیکس را شنیدید در مورد گزارش اخیر یونامی در رابطه با وضع زندگی مردم عراق. اما در حالی که نمایندگان پارلمان عراق در حال تصمیم گیری در مورد قانون نفت در این کشورند، برخی از کشورهای آسیایی محتاج انرژی سعی دارند در میان نخستین کشورهایی باشند که در زمینه نفت با عراق قرارداد می‌بندند. قانون جدید نفت در عراق در صورت تصویب راه را برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی باز می‌کند. لیلی صدر گزارش می‌دهد.
انتظار می‌رود که پارلمان عراق تا پایان ماه جاری در مورد قانون جدید نفت در این کشور تصمیم گیری کند. اگر این قانون به تصویب برسد، دولت می‌تواند با شرکت‌های خارجی زمینه بهره برداری و تولید نفت این کشور قرارداد ببندد. برخی کشورهای آسیایی که به شدت به انرژی و نفت نیاز دارند، از جمله چین، هند، ویتنام و کره جنوبی، سعی دارند در میان نخستین کشورهایی باشند که از قانون جدید نفت در عراق بهره برداری می‌کند. دولت عراق نیز که به سرمایه‌گذاری‌های خارجی به شدت نیاز دارد، از کشورهای منطقه خواهان سرمایه‌گذاری در عراق است. در جاری نوری المالکی نخست وزیر عراق به کره جنوبی و ژاپن سفر کرد و خواهان سرمایه گذاری سئول و توکیو در بازسازی عراق از جمله در صنایع نفتی این کشور شد. وزیران نفت عراق و کره جنوبی نیز یک یادداشت تفاهم همکاری در زمینه توسعه میدانهای نفتی عراق به امضا رساندند. توکیو هم تعهد کرده است که به عنوان بخشی از کمک‌ها به عراق وامی به مبلغ بیش از 850 میلیون دلار به منظور ساخت یک تاسیسات دور نفت در بصره در اختیار عراق قرار دهد. کلاراتن تحلیلگر مسائل مربوط به انرژی میگوید ژاپن امیدوار است که در ازای این کمک بتواند به منابع نفتی عراق دسترسی پیدا کند. کلاراتن میگوید به عقیده او عراق به ژاپن اجازه دستیابی به منابع انرژی خود را میدهد و در عوض ژاپن نیز وام و تکنولوژی در اختیار عراق خواهد داد. برخی تحلیلگران میگویند احتمالاً نخستین قرارداد عراق با یک کشور خارجی به منظور توسعه منابع نفتی این کشور با چین به امضا خواهد رسید، نه آمریکا و بریتانیا. کلاراتن میگوید پکن در حال گفتگو با بغداد در مورد تجدید قراردادی است که میان چین و عراق زمانی به امضا رسید که بنا به تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد هر گونه داد و ستد مستقیم در زمینه نفت با عراق ممنوع اعلام شده بود.
China signed a few years back under the old regime.
کلاراتن ایران میگوید چین در زمان صدام حسین قراردادی را با عراق به امضا رساند. اکنون آنها سعی دارند که این قرارداد را کشور به این منظور به چین و عراق سفر کردند. گفته نیست که وضعیت بد امنیتی در عراق یکی از موانع بزرگ بر سر راه سرمایه گذاری شرکت‌های خارجی در این کشور است. اما برخی تحلیلگران میگویند به دلیل نیاز زیاد چین به انرژی احتمالاً پکن بیش از دیگران حاضر خواهد شد که خطرهای موجود را نادیده بگیرد و در عراق سرمایه گذاری کند.
لیلی صدر گزارش می‌داد.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
قانونگذاران آمریکایی در حال بررسی لایحه‌ای هستند که بر اساس آن ایالات متحده آمریکا با کشورهایی که از سربازان کودک استفاده می‌کنند مقابله خواهد کرد. یک کودک سرباز سابق که در جنگ داخلی سیرالئون جنگیده است، روز سه‌شنبه در مقابل هیئتی از سنای آمریکا شهادت داد و از اقدام‌های تلخ و دهشتناک گفت که شورشیان او را مجبور به انجام آنها کرده بودند. مهدیه جاوید گزارش می‌دهد.
اسماعیل بی در 13 سالگی به شورشیان جبهه متحد انقلاب سیرالئون پیوست. او میگوید در زمان گزینه‌ای به جز پیوستن به گروه نداشت، یا مرگ و یا پیوستن به جبهه متحد انقلاب. خانواده او پیش از آن در جنگ داخلی کشته شده بودند. اسماعیل بی که اکنون یک مرد 26 ساله است، روز سه‌شنبه در مقابل هیئت قضایی سنای آمریکا شهادت داد.
I couldn't shoot at first, but as I lay there watching my friends getting killed, the 7-year-old boys crying for their mothers as life departed their little bodies and the blood from my friends who had died covering my hands and face.
دفعه اول من نمیتوانستم تفنگ را شلیک کنم، اما پس از آن که مشاهده کردم چگونه دوستانم کشته شدند و چگونه پسران 7 ساله‌ای که برای مادرشان گریه میکردند جان خود را از دست دادند و خون دوستان کشته شدهام دستان و صورتم، شروع به تیراندازی کردم. چیزی در درونم تغییر کرد و من احساس دلسوزی و ترحم برای دیگران را از دست دادم. از آن پس کشتن برایم مثل آب خوردن شد. قادر به حس ترحم و ندامت نبودم. ماندهانمان پیش از حمله به ما مواد مخدر، ماریجوانا، کوکائین و بران بران که مخلوطی از کوکائین و باروت هست می دادند تا ما را نسبت به کاری که باید می کردیم بی حس کنند.
سه سال پس از پیوستن به جبهه متحد انقلاب، اسماعیل بیه توسط یک سازمان بازپروری کودکان شورشی نجات یافت. او بعدها به آمریکا مهاجرت کرده و اکنون در نیویورک زندگی می کند. اسماعیل بیه خاطرات خود را در کتابی به عنوان راه دراز رفته، خاطرات یک سرباز کوچک منتشر کرده است و اکنون فعال حقوق کودک سربازان پیشین است. آقای بیه با حضور در سنای آمریکا تلاش دارد قانونگذاران آمریکایی را راضی کند که قانون را که بر اساس آن پناهندگی کودک سربازان سابق منع شده لغو کنند. در واکنش دیک دوربن، سناتور دموکرات از ایالت ایلینوی، تاکید کرد اصلاح قانون مهاجرت آمریکا باید بررسی شود. سناتور دوربن همچنین طرح لایحه جلوگیری از کودک سربازان را در سنا مطرح کرده است که بر اساس آن بر دولت‌ها فشار وارد می‌شود از استفاده از کودک سربازان جلوگیری کنند. بر اساس این طرح آمریکا کمک‌های نظامی خود به کشورهایی که اجازه استفاده از کودک سربازان را می‌دهند قطع خواهد کرد. کنت رات، مدیر سازمان دیدبان حقوق بشر، می‌گوید طرح شدن این لایحه گامی به سوی مسیر درست است.
The loss of US military backing would be a powerful political blow to these governments and a strong motivator to end.
از دست دادن حمایت نظامی آمریکا می تواند فشار سیاسی جدی برای این دولت‌ها باشد و مشوق قوی برای پایان دادن به بکار گرفتن کودک سربازان.
In child recruitment.
در حال حاضر تخمین زده می شود حدود 300 هزار کودک سرباز در جهان وجود دارند. از جمله کشورهایی که به استفاده از کودک سربازان مشهورند می تواند برمه، لاوس، سریلانکا، کولومبیا، اوگاندا، سودان و جمهوری دموکراتیک کنگو نام برد.
یک کودک سرباز سابق در کنگره آمریکا شهادت داد. گزارش مهدیه جاوید را میشنیدید. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو